بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما رفقت من گم کردیم، احتمال رابعه بودیم ولی بله بسیار. و اما احتمال رابع، صحبت در این بود که اگر مال حلال مخلوط به حرام شد با دادن خمس، مال حلال خواهد شد بقیه اموال. احتمالاتی بود، یکی این بود که اگر مقدار مال حرام معلوم بود که چقدره، سلس از این اموال من مال حرامه و صاحبش هم معلومه، نهاد معلومه به علم اجمالی، صاحب مال حرام فرض کنید یکی از این چهار نفری است که با اونا من رابطه داشتم و اون مال حرامی که در بین مال من هست مال یک از این چهار نفره، اما کدام یکی معلوم نیست. اینجا احتمالات زیاد، تقریبا 8 احتمال بود. احتمال چهارم این بود که این سلس مال رو که حرام هست در اختیار این چهار نفر قرار میده. مگه این سلس مال من که حرامه مال یکی از شما چهار نفره و شما خود پندگی بخواین هر کار بکنید بخواین. اینجا تقریبا 4 احتمال بیان شده است. یه احتمال این که از این 4 نفر یک نفر میگه این مال مال منه، و دیگران هیچ ادعایی نه چیزی نمیگن، ساکتن، نمیگن مال ما هست، من انکار میکنن، هیچی نمیگن. احتمال دوم اینه که یک نفر که ادعا میکند مال منه، اون بقیه میگن مال ما هست. این 4 نفر همه میگن که سلس مال ماست. احتمال سوم اینه که تمام این 4 نفر میگن مال ما نیست، نمیدونیم ما، مال ما هست مال ما نیست. و احتمال چهارم اینه که همشون انکار میکنن و نه مال ما نیست. اون احتمال اول که یک نفر میگفت مال من هست و دیگران چیزی نمیگفتن، نفیان و اثباتن چیزی نگفتن، اینجا فرمودن که این مال اونی که مدعی است که مال من هست بر می دارد و بقیه اموال میشه مال خود همین صاحب مال. و بعد فرمودن که این از جاهایی است که اگر کسی مدعی مالی بود و مالم در تحت ید او بود و معارضم نداشت بدون قسم و بینه مال میشه مال او. بله چرا فرض اینه که مال در اختیار اینها گذاشتیم، فرض اینه که اموال در اختیار این چهار نفر قرار داده. از ازا بدید مگه سلس مال من که حرامه مال شما چهار نفره، به شما چهار نفر من خود تو مخنه هر کار میکنه میکنه، اینه مال شماست، خود جدا رو میکنم. اگر این سلس مال شما چهار تاست، شما هر کار میکنه میکنه میکنه، وقت این چهار نفر هم که این مال به اونا تحویل داد و در تهدید اونا هست، یک نفر شما میگه مال منه، بقیه هیچ چی نمیگه. اون یک میگه مال من هست، این میشه مدعی بدون منازع. و اگر در مال کسی مدعی مالکیت بود و هیچ منازع و معارضی هم نداشت و ذلیت هم بود، این مال میشه مال این شخص بدون هیچ گونه بیانه و رسمی. احتمال دوم این بود که تمام این چهار نفر میگویند که نه این سورس مال ما هست، هر کدوم از این چهار تا میگه نه مال منه، بین خود این چهار تا در واقع دعوا میشه، هر چهار تا مدعی هم که مال من است. اینجا داخل در بحث ترافع میشه و وقتی که ترافع بود باید به حاکم مراجعه کنن. به حاکم که مراجعه کردن اگر کسی بیانه داشت خب طبق بیانه عمل میشه، و الا اگر بیانه داشت اون وقت همه را حاکم قسم میدهد و بعدم اگر یک نفر قسم خورد بقیه قسم نخوردن به او میده، و اگر همه قسم خوردن مال بین همه تقسیم خواهد کرد. قسم سوم که همه بگن ما بی خبریم، نفیان و اثبات هم میگن نما نمیدیم که مال ما هست یا مال ما نیست، اصلا مال ما معلوم نیست مال ما بشه. در اینجا که میگن نمیدیم مال ما هست یا مال ما نیست، میفرمین که استصحاب عدم ملکیت درباره همه جاریست. این چهار نفر استصحاب عدم ملکیتشون جاری میشه، میگیم مال هیچ کدام نیست و باید به حاکم مراجعه بشه تا تکلیف این مال رو مشخص کند. این قول که خب اینجا علم اجمالی دارد این شخص که این مال حرام، مال یک از این چهارتا هست، من میدونم مال یک از این چهارتا هست، این چهارتا هم که همه شون انکار کرد، یعنی گفتم ما نمیدونیم اصلا که مال ما هست یا نیست، در باره همه استصحاب عدم ملکیت جاری شد. خود معناش اینه که هیچ کدوم مالک نیستن. خب از اون طرف مالک یقین داره که یکی از اینا مالک این ماله، علم اجمالی داره که یکی از این چهار نفر مالک این ماله. اینجا بین این استصحاب و این علم اجمالی تنافی، اون وقت چهار تا استصحاب میگه مال هیچ کدام نیست، علم اجمالی میگه مال یک نفر هست. اینجا چطور میگید که باید به حاکم چرا مراجعه بشه؟ ببینید این میگن ما علم نداریم کمال ما هست، انکار نمی کنن، میگن ما نمیدونیم واقعا کمال ما هست، میگن ما نمیدونیم کمال ما هست، شک داریم در واقع کمال ما هست، چون شک دارن درباره هر کدام استصحاب و عدم ملکیت جاریه. میگن یه وقتی بود که ملک اینا نبوده، حالا که شک دارن استصحاب و عدم ملکیت. چهار تا استصحاب و عدم ملکیت از اون طرف علم اجمالی داریم که یکی از اینا مالکه. خب اینا اتفاقا همین چند روز قبلی هم بحث ما در علم اجمالی بود که اگر در اطراف علم اجمالی در همه اطراف اصل جاری شد ما چه باید کرد؟ آیا اصل جاری می شود یا نه؟ خب اینجا با بودن علم اجمالی چطور میشه اصل در همه اطراف جاری بشه؟ می فرماین که این که در علم اجمالی گفتیم اگر علم اجمالی داشتیم و علم منجز بود اصل جاری نمی شود، در وقتی بود که این اصل ها درباره یک نفر باشه، که البته این در اصول این بس اشاره نشد، این قید اشاره نشد، در علم اجمالی اصول صحبت زیاد شد، اما این حرف اینجا در علم اصول تا حالا خوندیم اسمی از این برده نشد. در اصول خوندیم که در اطراف علم اجمالی اگر اصل جاری شد، اصل جاری می شود یا نه، چه باید کرد؟ اما این که اصل درباره یک نفر همه اصلا باید باشه، در اصول این بحث تعالی نشده. اینجا می فرماین که این که اگر ما علم اجمالی داشتیم اون وقت نمی شود به اصل عمل کرد و علم اجمالی منجزه، در وقتی است که این اصل ها درباره یک نفر باشد. مثل اون مثال هایی که می زدیم، من یقین دارم که یا اون فرش نجاست یا این فرش، علم اجمالی دارم به نجاست یکی از اینا. اگر در هر دو استصحاب طهارت جاری کرده، خب اینا استصحاب درباره شخص من هست، درباره یک نفر هست. اما اینجا چهار نفرن، چهار استصحاب درباره چهار نفر هستن، در یک نفر. و علم اجمالی وقتی منجزه که اصل ها درباره یک نفر باشه، و اینجا اصل ها درباره چهار نفرن و در این جور جایی علم اجمالی منجز نیست. وقتی منجزه علم اجمالی مانع اصله که اصل ها درباره یک نفر باشه. خب در اینجا اون وقت پس اصل ها جاری میشه، علم اجمالی هم منجز نیست. وقتی که اصل ها جاری شد میگیم هیچ کدوم مالک نیستن. وقتی گفتیم هیچ کدوم مالک نیستن، خب این شخصی که یقین در اساس مالش حرامه چکار بکنه؟ به حاکم مراجعه میکنه. و داستان من از این قراره و هر چه حاکم دستور داد عمل خواهد کرد. احتمال چهارم اینه که همه ممکن این چهار نفر گفتن که مال ما نیست، هیچ کدوم نه ادعای مالکیت کردن و نه گفتن ما نمیدونیم، همشون انکار کردن، گفتن نه مال ما نیست. اگر انکار کردن مالک باز به حاکم مراجعه میکنه و هر چه حاکم گفت طبق دستور حاکم عمل خواهد کرد. در همین رابطه دو تا مسئله در دنباله همین بحث است. یکی این که اگر چنانچه این مال مخلوط به حرام همش تلف شد، این مالی که مخلوط به حرام هست تمام این مال تلف شدن، یعنی هم حلالش از بین رفت و هم حرامش، زلزل آمد و همه را از بین برد، یا آتش‌سوزی رو همه از بین رفت سوختن، مثلا حلال و حرام همه از بین رفتن، حالا که از بین رفتن اون مقداری که مال غیر بوده، اون سلس مال که مال غیر بود، اگر قیمی بوده باید قیمتش بده به اون صاحب مال حرام، اگر مثلی بوده باید مثلش بده. و اما اگر بعضش قیمی بوده و بعضش مثلی بوده، اینجا باید به حاکم مراجعه، هرچه حاکم دستور داد طبق دستور حاکم عمل کنه. مسئله بعدی اینه که اگر چنانچه این مال مخلوط به حرام در خارج موجوده، همین اموالی که در خارج هست مخلوط به حرامه و مقدارش هم معلومه که چقدر مال حرامه، یک سوس مال حرامه. مال مخلوط به حرام در خارج موجوده، مقدار حرام معلومه که چقدره، ولی صاحبش معلوم است کیه. اینجا میفرمایند که خمس این مال رو که ادا کرد بقیه اموال مال خودش حلال خواهد بود. حالا اگر این مال مخلوط به حرام در خارج نیست، در ذمه هست، اون چه حرام هست در ذمه این شخص هم نه در خارج موجود باشه، مثل این که اموال دو نفر تلف کرده، مثلا این شخص مال یک نفر با اجازه صاحب بوده و یک نفر عدوانن تلف کرده، خب در اینجا اون چه در ذمه‌اش هست مال دو نفر، یک نفرش حلاله مالش که در ذمه‌اش هست، یک نفر حرامه. پس اون چه در ذمه‌اش هست مخلوط به حرامه، نه اون چه در خارجه. اینجا چه باید بکنه؟ می‌فرمایند که عرض کنم که اگر صاحبش معلومه، معلومه که اون صاحب کیه، مراجعه منه به صاحب، مگه این مقدار ذمه من مدیون تو هست و چکار بکنم با تو. و اگر چون چه مجهول باشد، اون وقت از طرف او صدقه خواهد داد به عنوان مالک، اون چه در ذمه من از مال حرام هست برای مالک صدقه میده. و روایات باب تصدق اینجا رو شامل میشه، چون روایات باب تصدق در جایی هست که مالک این مال حرام معلوم نباشد. وقت مالک معلوم نبود، باید انسان برای مالک تصدق بده. اینجا مالک معلوم نیست، برای تصدق بده. گذشته بر روایات باب تصدق، دو تا روایت هم هست که یکی شیخ صدوق نقل کرده و دیگری روایتی هست که راویش وهب به اصطلاح. این دو روایت هم در خصوص ما نحن فی مضمونشون اینه که اگر مالک معلوم نبود تصدق خواهد داد. اون وقت جناب شیخ حسن فردیمون دو تا روایت شما پیدا کرده بودید، ولی این برای باید ظاهرن مورد مانحنفی نیست، چون یه درباره لغته هست که مالی پیدا کرده، مال موجوده پیدا کرده، در خارج مال موجوده. بحث ما در جویست که مال حرام در ذمه انسان باشه. این روایت که شما آدرس دادین درست هم هست، آدرس هم دوست بود من نگاه کردم، ولی بحث ما در جویست که مال حرام در خارج است، در ذمه شخصه، بحث اینجاست. ولذا این دو روایت هم مربوط به مانحنفی نیست. اگر شما زحمت برین پیدا بکنید دو مرتبه، دو روایتی که مربوط به مال حرامیش که در ذمه انسان هست، یک را صدور نقل کرده، یک هم راویش به اصطلاح وهب هست. و اما اگر چنانچه
بله
وقت تمام شده، خیلی فرمان وقت تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.